أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحث اون در تبیین معنای صیغه افعل بود از جهت نکات بلاغی و معنایش، چون خیلی تأثیر داره در مسئله فقهی تأثیر چندانی نداره. اجمالا نهد که اگه دیدگاه از تعلنامه رو بپذیریم، چون معنای صیغه افعل اراده حتمی هستش، مانند اراده تکوینی دلالتش بر وجوب خیلی واضح تر میشه، ولی که در بقیه مسئله که دلالت میزن به این واضحی نیستش. اجمالا عرض کردم که خود بزرگان فرمودن اعتبار رو ما عرض کردیم اعتباری نیست که فعلی جمله مقارن است و همراهی ندارد و اینها. یه نکته تکمیلی دیگه است تا بریم سراغ موارد استعمال غیر متعارف صیغه افعال. اونم این است که ببینید توی بحث فرمایش مرحوم علامه که میگیم در صیغه افعال اعتبار طلب وجود داره، اعتبار طلب کاری بودش که خود گوینده انجام میداد، یعنی به تعبیر علامه گوینده غلامش رو نادل منزله دستش میکرد، بعد اراده متعلق به غلام رو هم نادل منزله اراده متعلق به دست، که میشد اراده تکوینی حتمی. بعد حالا ما صحبتمون دیروز سر این بودش که آیا این اعتبار اول انجام میشه، بعد ما صیغه افعل این اعتبارمون رو بروز میدیم، یا نه این اعتبار موقع گفتن صیغه انجام میشه، که گفتیم ظاهر عبارت از تعلامه است که این اعتبار حین تلفظ انجام میشه و بلکه به سبب تلفظ انجام میشه. یعنی من مثلا قبلش آب میخوام، تو ذهنم هم هست که این غلامه بیاد آب بیاره، یه هم منتظرم که از در بیاد بهش بگم آب بیار، ولی تا وقتی نیومده و ندیدمش، این حس این که او رو تکونش بدم تو فعال نیست، چون انگار احساس کنم که دستم پیشم نیومده. خلاصه تا غلامه وارد اتاق میشه احساس کنم که دستم از راه رسید، درسته؟ بعد الان چیه؟ حس تکون دادن بهم دست میده. همزمان با این حس تکون انگار من فعال بشه، من میگم که برو آب بیار. بلکه به تعبیر از علامه، حالا اینجای ظاهرش به دست میاد، من بودم نمیتونم با قاطعیت نسبت دادم، با همین لفظ برو اینو تو نفسمون تداعی میکنیم و تکرار میکنیم، درسته؟ میگیم برو، چیکار میکنیم؟ با همین گفتنمون اینو جیرش میکنیم، انگار تو عالم اعتبار داریم هولش میدیم، ولی هول دادن تکوینی، نه هول دادن فقط طلب که بحث بمنیم که بحث بکنیم شاید نشه. این فرمایش مرحوم علامه. اما مرحوم حاج شیخ وقتی میگن اعتبار تحریک، اعتبار تحریک دو تا سر داشت. یه سری بود که من تو نفسم خیال پردازی کنم که دارم اون رو هول میدم، یه سر دیگه اش بودش که تو مخاطب خیال پردازی بشه که مخاطب احساس کنه دارن هولش میدن. طبق توضیحاتی که عرض کردیم گفتیم این خیال پردازی تو ذهن متکلم گهگاهی است، همیشه که بودنش معلوم چیه نیست، یعنی دارن معلومه که نیست همیشه، اما خیال پردازی در ذهن مخاطب همیشه هست، یعنی یه حالت شرطی در ما وجود داره که وقتی کلمه برو میشنویم احساس میکنیم که یکی داره خونم میده، درست انگار دارم تحریک میشم، دارم تکون میخورم، خلاص یک محرکیتی در من همیشه داره. اگر حرف مرحوم حاج شیخ رو اینجوری معنی بکنیم، اون وقت لهو بچون، یعنی اعتبار رو ببینیم در ذهن چی مخاطب کلام حاج شیخ این شکلی نیست، حاج شیخ اعتبار در ذهن متکلم در لحاظ میکنن، ولی میگم صیغه و افعل چی هستش؟ دالتون علی اعتبار تحریک. دالت یعنی چی؟ یعنی تو ذهن مخاطب ایجاد میکنه، بعد کاملا میشه ایجادی دیگه، صیغه افعل ایجاد میکنه یه حالتی را، یه تکونی را در کجا؟ در ذهن مخاطب، درسته؟ این هم تکمله بس که اون وقت دیگه اعتبار کلام حاجی خود تو مخاطب تفسیر کنیم، اعتبار از تنها را درجه در متکلم.
چون اعتبار نبود دیگه، یعنی تمامید که واقعا حرکت دیگه،
نه گفتیم یه حرکت از حقیقت هم که اون مال چی دستش، مال جایست که واقعا اون داره ابراز طلب حقیقی میکنه،
نه تو نفس مخاطب.
خب تو هم نفس مخاطب دیگه، وقتی که واقعا متکلم میگفت نیاز دارم، ما هم تکونی میخوردیم از بابی که خب نیاز واسه ما مهم بود، ولی گفتم چیز بیشتر از این هم هست، جایی هم که اون حتی جدی هم نمیگه، آدم انگار مثلا یکی از به شما شوخی میگه پاشو 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 پاشو، مثلا فرض کنید چون این کلمه پاشو که میشنم مثلا احساس میکنه که داره مثلا هولش میدن، داره داره مثلا توی فعالیت ذهنیش حالت انگار تحریکی درش ایجاد میشه.
تو فاز مجاز شما شما میخوام بگیم میشه
میشه
امر عقیبه میشه، امر عقیبه هست، امر مسخره اینا،
امر عقیبه هست، مشترک لفظی حالش امروز میرسیم. ولی امر مسخره هم اینجوریه، امر تعجیزی هم اینجوریه. مثلا امر تعجیزی اینا یه حالت چیز داره، یه حالت انگیزشی داره، دلالتیه، به معنی چیز نیست کاش بعد یک واقعیتی باشه.
نه اون تعجیزی که میگی مثلا ما واقعا چیزی میگم مثلا تهدید که میکنه که بخور میدونم چیکار کنم. خب من واقعا اصلا تعریف نمیشم
حالا تعجیزی رو برسیم ببینیم اصلا این مشترک لفظی مشترک معنویه، ولی تعجیزی مطمئنا مشترک لفظی نیستش. تو تعجیزی مثلا میگه مثلا منظورم نیست که کتاب خونه رو بلند کنم، خب یالا بیا بلند کن، بیا بیا. این کلمه بیا رو شما میشن بعد میگیم بیا 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 بیا، احساس کنه مثلا شما بیا درست ناخودآگاه، یعنی تصدیق نیستش، درست انگیزشه. چرا واقعا ذهن نفتاد این کلمه شرطی شده
درست واقعا میاد مثلا طرف میگه که من میتونم رفتن به خطاب مثلا با دیگه تو عاجز نمیتون خب بیا بشه دیگه بیا بشه
نمیاد که تدایی معانی نه تدایی معانی یعنی حسه بهش منتقل میشه، انتقال حس که چیز نیستش که تصدیق
نمی کنه. اعتبار نبود
چی؟
تدایی معانی که دیگه اعتبار
خب این تدایی معانی یه چیزی شبیه از جنس اعتبار، یعنی تصور میکنه تحریک شدنی را که واقعا وجود نداره.
اعتبار
ناخودآگاه دیگه. اعتبار ناخودآگاه. اون خود اعتبار ما بیشتر ناخودآگاهی که ما بچگی هم اعتبار باشه زندگی کردیم. تا قبل اینکه بتونیم فلسفه و اصول همش ناخودآگاه بود دیگه. با هزاران اعتبار ناخودآگاه داشتیم زندگی می‌کردیم.
نه جاهل که مختار بوده، ما جهل جاهلی که فضیلتیم بعد اعتباری دریافتش
کردیم. نه اصلا جاهلی در کار نیستش که ببین من احساس می‌کنم که دارم من تکون میدم، تکان دادن انجام نمیشه بعد. ولی من حس تکان دادن دست میدارم. تعریف
اعتبار جهل ما نمی‌کنه. یه فرد مانم
یه فرد دیگه اون فرد دیگه، یعنی تصور میکنم چیزی را که حقیقتا نیست. چرا تصور میکنم؟ چون مثلا این سر فرد کنید شما یک صدای مثلا خاصی رو فرد کنید، حالا مثلا کوچیک بودین تلویزیون نگاه میکنید یک صحنه خیلی مثلا دردناک یک موسیقی خاصی پخش میکردن، بعد بعدا اون موسیقی که میشنوید اون حالت خود تو شما تجدید میشه مثلا ناخودآگاه دوست. حالا اگه تو این فضا شما احساس کنید که اینجا حزنی هست درسته، این احساس خود میشه از جنس اعتبار، یعنی ذهن من داره چیزی را فرد وجود میکنه دارش که وجود چیه. ایادمی ما دامنه اعتبار تو خیلی وسیع گرفتیم، گفتیم اعتبار تصوری داره تصدیقی داره، تصدیقا بحث باشه عمل میکنیم یا نمیکنیم خاطرتون هست. اینا از جنس اعتبار دارن دیگه، یعنی چیزی را شبیه سازی میکنیم که واقعیت خارجی نداره. درسته
از همیشه تو این تداعی معانی میگم که میگیم این نحوه ارتباط اعتبار هم
اعتبار تصوریه.
خب ببین تداعی معانی آخه انواع زن تداعی معانی داشتیم، میگفتیم مثلا من همیشه شما رو با ابا امامه میدیدم، بعد یه جا اسم شما میشنم شما با ابا امامه تصور میشدید، من که ابا امامه جز موضوع اسم شما نیست. خب این اعتبار نیست، این فقط یاداوریه درسته. ولی من مثلا الان شما رو خواهم تصور بکنم، بعد شما رو به عنوان انسان ناراحت تصور میکنم، باید که شما ناراحت نیستید، یه اعتبار دیگه دارین داره فعالیت میکنه، یه چیز رو به شما داره میافزاید. الان این
ناخودآگاه رو قبول کنیم دیگه نمیتونیم بهشون اشکار کنیم که ما هرچی میگردیم پیدا نمیکنیم. میگه
ناخودآگاه
شما همچین حسی بهتون دست
میده. نه اینجا حکایت من بنده خدا گفت چی بود در زمین، گفت چه وسط کره زمینه، گفتن از کجا، گفت وقتی واقعا میگم میت میکنه. بالاخره اگه ناخودآگاه رو هم حاجی کشفش کردن که هست، ما باید پیداش کنیم چه سوال زن دیگه نمیشه که حاجی تنهای ناخودآگاه رو پیدا کنه و دیگه هیچ پیداش نکنه. ما این تلاش کردیم ناخودآگاه رو کشفش بکنیم، ما هی تلاش کردیم. ما وقتی اف ال میگیم من به عنوان گوینده یه همچین خیال پردازی دارم میکنم یا چی یا نمیکنم. اگه واقعا پیداش بکنیم حرفی نیست، پیداش نکنه خب میگیم نیستش دیگه، چون ناخودآگاه به معنی دیگه الان بهش توجه تفصیلی نداریم، نه که الان تقدیر توجه تفصیلی بودم پیداش نمیکنیم درسته. فرض بگیش توجه تفصیلی کردیم دیدیم ما اعتبار و ارسال نمیکنیم، ما فقط ابراز طلب میکنیم درسته. البته گاهی مواقع چی هست، گاهی مواقع انگیزه ارسال هم داریم، من تصدیق میکنم، ولی انگیزه ارسال است، یعنی چجوری این ارسال رو انجام میدیم. اون ابراز طلب تا ابراز طلب نباشه ارسالی انجام نمیشه که. هر ما حاجی اصلا این ابراز طلبو گمش کردن این وسط، یعنی به حاجی بگیم آقا شما اعتبار ارسال کنید طرف چرا ارسال میشه؟ من با من که فرض کردم اونم ارسال میشه، نمیشه که انصافا که من باید یه چیز ابراز بکنم تا در اثر ابراز من اون ارسال بشه، صرف فرض من که تکون نمیخوره دیگه. مثلا شما هر کم من فرض کنم شما حرکت کردید، چون انگیزه تو ایجاد نشه، ولی میگم لطفا حرکت کن در شما انگیزه ایجاد میشه، میگه مثلا یه طلبی داره، خب طلبش اجابت کنم درسته؟
ایشون هم ظاهرا میگن همون ابراز اعتبار رو
دیم. نه دیگه ایشون
ما میگیم ابراز مثلا حالت نفسانیمون، طلب نفسانی، ایشون میگه ابراز اعتبار.
ابراز نمیگه، نه مشکل زنگه که کلمه ابراز ایشون میگه ایجاد اعتبارشون میگه، همش اصرار و اینکه انشاء است، حتی ابراز و ارادت الانشایی هم نیست، انشاء و اراده است.
شما دیگه گفتید معلوم نیستش که ایشون میخوان بگن که ما با این لفظ معنا خبر داریم میدیم، یعنی قبلش فرض کردیم یا با همین میخوان ایجاد فرض کنیم.
خب گفتم ولی ظواهر عبارت چی هستش که با لفظ داریم ایجاد میکنیم دیگه، واسه ما معلوم نیست، یعنی چون نظریه آخر همین هماهنگ و منسجم نیست.
حالا اگه بگیم که این ابراز اون اعتباره درست میشه،
خب میشه حرف فرمای خوبی درسته، بعد وقت بازم ابراز اعتبارم کارو حل نمیکنه اگه همجاش وایسی ما، چون من یه خیال بافی که همشون ابراز کردم، بعد شما انگیزه ای دارتون جاد میشون. فقط من یک الباب همین که اصلا یک کودکی وقتی تداعی معانی میشه تکون میخوره، بگیم آدم بزرگ سال هم تکون میخوره، آدم بزرگ با ابراز اعتبار تکون نمیخوره که. یا آقا من الان فرض کردم شما این در اتاق هستیم، فرض هم شما گفتم شما میشونی این در اتاق میشونید، کاری داریم من چه اعتبار کردم؟
میکنه میگه اینکنه، یعنی من فرض کردم که هل دادم، شما با همون که میگی مثلا برو، داریم اون فرض تو ابراز
میگه. ابراز میگه خب فرض کنم من فردم
با برویی که
تکون میخونه. احسنت، یعنی من فرض دارم کنم که شما خودم فرض دارم. فرض دارم بنده رو هول میدین. درسته فرض دارم بگم یعنی من فرض کنم تو رو دارم هول میدم.
نه اینجوری نمیگیم که. خب میگم ما سر
افر میگیم. پس یه چیزی اضافه داره. درسته یعنی اونی که آدم منبعث میکنه صرف فرض شما که من منبعث نمیکنه. ابراز فرض تو رو من منبعث نمیکنه. باید این وسط اضافه باشه که اسمش چی هست؟ واقعا درخواسته. باید درخواست بکنیم. یعنی باید شما در قلبتون یک تمایل نسبت به مطلب باشه. ولی اگه هیچ تمایلی نباشه، فرضم بکنید، فرضم ابراز کنید. درسته؟ مثلا دوست دارم شما مثلا فرض کنید بریم تو کوچه، ولی فرض من رفتم تو کوچه، شما میگم من فرضم شدم تو کوچه.
تمایلی
که
قبل از اعتبار بود.
خب باید ما پس صيغه افعل اون تمایل رو میخواد تو موضوع لهش. باید ببینید در موضوع لهش صيغه افعل ابراز یک تمایل نفسانی است.
اشکال
نداره،
اینا
میگفتن
تمایل و اعتبار دیگه.
خب نگفتن دیگه.
تمایل
خب معلومه هست. خب نگفتن، معلومه که بحث دیگه است، عبارتشون که نیست که. ایشون فرمودن آقا این صيغه ها برای چی به کار میرن؟ برای انشاء خبر نیستن. اینا در وسیله لفظ یک چیزی انشاء میشود. ابراز هم نیستن. نداری ابراز هم قشنگ گذاشتن کنار. بعد چی رو ایجاد میکنیم؟ ایجاد در وعای حقیقت که نمیکنیم. ایجاد نشه به تو اشتراکت هم که نیست.
من آخوند که قشنگ میگفتن همون تمایل رو ایجاد
میکنیم. نه.
شما تمایل شوق دیگه.
تمایل شوق ایجاد میکنیم.
مگه انشاء طلب نبود؟
خود در وعای اعتبار ایجاد میکنیم.
خب
بله. خب چه فایده در وعای اعتبار ایجاد کردن؟ این توضیح الان دارم میدم و این در واقع این شاید یعنی من باید این دو جلسه قبل میگفتم در نقد من مواجهه که کلا اعتبار کردن یه چیزی هیچ وقت محرک کسی نخواهد بود، کار بیفایده دیگه. مادام یک طلب حقیقی در پشت صحنه‌اش نباشه نفس الاعتبار هیچ اثری
یعنی اشاره کلا قبل‌تر الان میگم واقعیت تحریک موثر نیست پس اعتبارش هم موثر نیست. شما میگه اصلا برفرض که واقعیت چه موثر باشه خود اعتبارش موثر
نیست. من اشکال خود اصلا نما وارده که اعتبار و طلب هم موثر نیست.
اعتبار ها هیچ موقع اصل واقعی نه. نمیشه مگه اینکه طرف اعتبار معتبر رو بپذیره.
خیلی خیالی باشه، خیالاتی باشه. وقتی مثلا اعتبار میکنم باید اعتبارات منفعل بشه. الان
مثلا
چیزی
طلب که نیست. چه اعتباری؟
قانون حکومتی
این کارو این کارو بکنه این کار اینطوری میشه طلبی کوشش
نکنه. قانون حکومتی ولی اولا که صیغه افعل نیستن، قانونن. خودش صیغه افعل بحث میکنه درسته. قانونم چی داره خصوصیتش میگه مجازات داره اونجا اون چیزی که باعث میشه ولی صیغه افعل
میگیم که
اینا قانون صیغه افعل که مجازات نداره. صیغه افعل گهگاهی مقارنه با مجازات میشه درسته؟ من اینطور طبیعی که مجازات نداره. خود صیغه افعل حالا متکلم
نه من داشتم قوانین حتی بعد از ابلاغ های قانونی مثلا میشه آهسته بدن.
های آهسته برانید اگه جریمه نشه شما آهسته میرانید.
نه میگه قانون صیغه افعل که آهسته برانید که صیغه افعل
خود ما فقط ارشاد یعنی یا میفهمی با آهسته راندن عاقلانه است اگه عقلمون فعال باشه کار میکنه ولی جریمه نشه آهسته نمیرانید.
یعنی میگه مجازه
نه واقعا ممکنه آقا طلب داشته طلبش رو ابراز کرده ولی ما میگیم چون آدم مثلا متخصصی بوده پس حتما جو آهسته راندن تو این پیش کارو بلایش
از قانون دیگه. مثلا تو قانون هست که آهسته برانی
بعد نیستش دیگه دو جوره دیگه. یعنی بعد جاش واقعا قانون جریمه داره به خاطر جریمه آدم آروم میمونه بعد جو قانون نیست فقط چی از تذکر.
نه اصلا بس این قانونو میتونیم واسه سیدی افعال ابراز بکنه
چرا ولی سر سیدی افعال قانون نیست و هر صیغه افعل محرک است. پس محرک یک صیغه افعل مال حیثیت قانونیش نیستش.
الان اگر ما تو با خودی جمع این که ما یک طلب حقیقی داریم خوب. بعد اعتبار رو هل دادن هم میکنیم بعد با اون افعل این دوتا رو
احسن خوبه این خوبه. نه خوبه که این اشکالش وارد نیست. میگیم صیغه افعل ابراز اعتبار نفسانی المنبعث عن طلب الحقیقی
بعد باید این که اعتبار لغو
آقای مرگ بگیم لغو یا بگیم ما پیداش نمی‌کنیم مثلا اینجور حرفا. درسته؟
من اینو دارم میگم یعنی خب... بگن اصلا طلب نداریم که معنی نداره.
خب اینو معلومه آخوند آخر اینو میگم. معلومه آخوند اول میگن صیغه افعل برای انشای طلبه. حالا بحث امروز اونو شروع کنیم دیگه. بعد میگن انشای طلبم که هم در امر طلبی هست، هم در امر تجریدی هست، هم در امر استهزایی هست، هم در امر تمنی هست و چیزهای دیگه. لذا صیغه افعل در همه اینا حقیقته. بعد میگن قدم جلوتر میگن که لعل بگیم صیغه افعل برای انشاء طلبی است که به دعای طلب حقیقی است. این طلب حقیقی عنوان قید میذارن توش. اگه اینو بذارن توش یه تقید حاصل میشه یه لغو وجهان. درسته؟ ولی اون حرف اولش که میگن مطلقا انشاء طلب اون که دردی دوا چه نمیکنه. خودم به صاحب بحث امروز
اون یه مثالی زدم مثلا یه آهنگوریش میگن داره پیاده همون چیز میگه توی همین فضا اگر باز این حالت جدید برای آدم چند بار اتفاق بیفته دیگه تداعی اون حالت قبلی نمیشه. شاید توی صیغه افعل هم بگه اون مواردی که میدونیم تو این فضا امر واقعی از ما نمیخواد دیگه بعد یه مدت واقعا تداعی
ممکنه. من دارم از این حوزه این بحث در واقع روانشناسی به قول امروزی ها درسته بحث ما بیشتر در حوزه بحث بلاغی مطرح میشه از ملازمات لفظ هم نیست. بذار من دیگه تکرار کنم هیچ اصلاحی نداریم بگیم حتما حیثیت انگیزشی در صیغه هم همیشه وجود داره. نوعا اینجوری هست به خاطر چی؟ خاطر عادت ذهنی. یه مدت تو جای دیگه به کارش ببریم دیگه وجود نداره. ممکن وجود داشته باشه. فرض
وجود الانش هم گفتیم اینجوری یافت میشه یا فقط سانیت باشه. نخیلی این کارش بود نداشته باشه.
خود حالا من که نفس شما نتون خواهر دادم که ولی من فکر کنم شما هم تو نفس خودم هی مثلا فرو برید احساس میکنید که مثلا بین مثلا بار انگیزشی جملات مختلف مثل مثلا برو با مثلا با جمله مثلا من از تو میخواهم بروی یه تفاوتی احساس میکنه که یکیش انگار تکون داره توش. درسته؟ این تکون هم تدای معانی هست یعنی یه چیزی بیشتر از خلاصه ابراز حالت درونی نفسانی است که آدم احساس میکنه دارن مثلا تحریکش میکنن. لذا معلوم حاچیه خوش حسابی اینا خوب دقت فرمودن گفتن آقا این تحریک داره ارسال داره ولی گمانم فرایند تحریک هم گم شده که بابا این تحریک تکوینی ادراکی است نه به وسیله اعتبار. اعتبار به تحریک آفرین نیست همه جایی هم چیه نیست. خب بگذاریم بحث بعدمون برای چه کاره؟ نه برای دلالت باید یه امر مشترک بین گوینده و شنونده باشه اگه دلالت بخواد باشه. ولی نکات بلاغی نه نکات بلاغی میتونه تو عامر نباشه تو مأمور باشه یا بلک تو
اگر عامر چیز نداشته که باید مأمور همیشه این اتفاق براش بیفته
اسمش دلالت معنی اصطلاحی نیستش دیگه میشه تداعی معانی. خب بگذارم اما مسئله بعدی مسئله بعدی هست که مرموم آخوی بحث بلاغی این بحث کنم میخوام بکنم اصلا هیچ ربطی به علم اصول کنن نداره ولی حالا نیم جلسه اجتماع شدن زود تمامش بکنیم به این مقدار میارده که سرش بایستیم این بحث یعنی جاش تو حواشی متبر در مورد مرموم آخوی فرمودن آقا صیغه افعل وقتی در تهدید و در تعجیل و در استهزا و نمیدونم تمنی و اینا استفاده میشه آیا حقیقت است یا مجاز؟ و اجمال مسئله شما خوندین قدما می فرمودن که صیغه افعل معانی متعدد داره اهدها طلب از ثانی مثلا تمنی از ثالث تجدید از رابع تهدید تا آخر توی متولی بحثایی کردن بعد جناب میرشد شریف اونجا یک ابتکاری به خرج دادن اون ظاهرا از میرشد شریف اینجوری که خودشون میگه کسی از این موضوع قبلشون بحث نکرده ابتکارشون است که ما فرمودش که اینا معانی متعدد صیغه افعل نیستن صیغه افعل فقط یه معنی داره طلبه از دل همین طلبه چی در میاد گاهی تهدید در میاد گاهی تعجیل در میاد گاهی تمنی و چیزهای دیگه بعدشون تلاش کردن که یه جوری اینا رو توضیح بدن که چجوری از دل هم در میاد خلاصه چی و به چای چی تنظیم کنه کما که این هنرشون در استفهام به خرج داد صاحب مغنی میفهمودش که استفهام مثلا معنای حقیقیش اینه بعد قد نمیدونم یخرج عن الحقیقه مثلا میشه استفهام مجازی بعد مثلا شاید 8 نوع معنای مجازی در استفهام فرمود توی حاشیه متول سید فرمود با استفهام یه معنی داره اینا همشون لوازم همون هستن شما وقتی توبیخ هم میکنی اول سوال میکنی با سوالت توبیخ میکنی نه که اصلا سوال نمیکنی مستقیم توبیخ میکنی استفهام مستقیما برای توبیخ استفاده نمیشه وقتی اعتراف هم میگیری اول سوال میکنی با سوالت اعتراف میگیری
چی عوض میشه
آه بعد نتیجه میشه که اینا اصطلاحا دیگه داخل در باب مجازات نمیشن استفهام مجازی نیستن
نه اون چجوری از دل اون در میاد
این پیچیدگی همین فرآیندی بودش که سید توی بحث استفهام خوب بحث کرده بود، حالا بگیم نگیم، پسش بر اومده بود، یعنی جمع کرد بحث، تو بحث امرشون نتونست جمعش بکنه، فقط گفت ظاهرا اینجوریه. مرحوم آخوند خواستن بیان یه شبیه حرف سید بگن، ولی مرحوم آخوندم تبیین نکردن. مرحوم آخوند فرمودن آقا صیغه افعل برای انشاء طلبه، همه جا انشاء طلبو داریم، دعوایی فرق میکنه. یه بار من انشاء طلب میکنم به قصد کسی مسخره کنم، یه بار انشاء طلب میکنم به قصد کسی تهدید کنم، یه بار انشاء طلب میکنم به قصد تمنی، یه بار انشاء طلب میکنم به قصد اینکه عجز کسی رو نشون بدم، یه بار انشاء طلب میکنم به قصد تسخیر. درست به و ها کرد، دعوایی متفاوت است، اصل انشاء طلب چی مشترک. مرحوم آخوند در مرحوم آخوند اینا استعمالات حقیقی و مجازی، ایشون جوابش میگن اگر دایی را تو صیغه امر اخذ کنی اینا مجازن، اما نه مجاز از باب اینکه استعمال کنیم رفت در غیر موضوع الله، از باب استعمال لفظ در چی؟ در جایی که قید وجود نداره. مثل اینکه بلا نسبت، مثلا ما به کسی که میخوایم مثلا بگیم فرقین با بی ادبی، مثال معروف ما میگیم مثلا بتمر، مجازن میگیم چی؟ میگیم بفرما. مثلا شما مثلا یک مجرمی وحشی آوردین، مثلا شما مثلا پلیس خیلی بد اخلاقی هستین، یا من فحش اینجا دادین، حالا طرف مثلا با تمسخر مثلا به جای اینکه مثلا بگه اینجا این صندلی خلاصه چی، میگیم بفرمایید این صندلی، میگیم خب این چی هستش؟ الان مجازه. مجازه یعنی چی؟ یعنی در غیر از معنای بنشینید به کار رفته، میگیم نه، ولی بفرمایید قید وضعش این است که بنشینید در مقام احترام باشه، شما به کارش برید در مقام چی؟ در مقام تحقیر. قید وضع رو عوض کردید، یعنی استعمال حقیقی نیست، یعنی مجاز استعمال در غیر موضعه، یا خود اون معنا بر غیر موضوع باشه یا قیودش عوض بشه. اینجا صیغه افعل که میگیم برای مسخره انشاء طلب میکنیم، ولی باید انشاء طلب به قصد طلب میبود، اینجا قیدش نیست، به قصد طلب شه نیست، به این معنی میشه مجاز. این به حرف آخر آخر، اما اگه گفتیم که نه قید دایی در صیغه افعل نیست،
مجاز قبول دارن
چی؟
اینا مجاز بهش میگم
مشهور. خب خیلی تکلیفش مشخص نیست که دقیقاً کی از کجا در این بحث ادبی، ولی این شکلی بگیم، ادبا گاهی مواقع میگن که لهو معانن، تفکیک نمیکنن که حقیقی یا چی یا مجازی، گاهی مواقع میخوان تفکیک بکنن، بعد میگن اولیش حقیقیه بقیهش چی هست؟ مجازیه. مثلا استفهام مجازی،
تغییر قید وضع بهش میگن که الان مجاز شده.
خب این دقت ها که قدیم نبوده که، ولی بالاخره به اینا میگن مجازی. یعنی شما تو کتاب ادبی که ببینید مثلا استفهام توبیخی، درست، ابطال توبیخی مجازه، درست، استفهام ابطال انکاری مجازه، استفهام تقریری مجازه، استفهام استبطائی مجازه، درست، اسم اینا رو بشن مجاز دیگه. دقت نشن که حالا این مجازه یعنی مود اون داره عوض میشه، قید وضع داره عوض میشه، دایی داره عوض میشه، اصلا توی این فضا نبودن اونا، درست، گاهی بگن لیل استفهام معانن، گاهی هم بگن یکیش حقیقی بقیهش هست مجازیه. پس ببینیم مراحل بس، اول میگن تعدد معانی، معلومه آخون در قدم بعد میگن آقا معنا واحد است، اونم انشاء طلب، دعوایی مختلف. در گاه بعدی میگن بعید نیست که بگیم نه معنای موضوع له انشاء و طلب بدا طلبه، بقیه جا انشاء طلب است بلا دا طلب، و اینا به تعبیری میشود مجاز از باب القاء چی؟ قید. جناب میرشد شریف چی میگه؟ جناب میرشد شریف ایشون بالا بود اینقدر مثل زمان ما شفاف که بحث نمیکنه، میگه بعید نیستش که ما بگیم اینا چی هم؟ اینا مستتبعات و تراکیب هم، مستتبعات و تراکیب. دو سال پیش مفصل بحث کردیم، گفتیم یعنی یه کلمه توی معنی به کار میره، هیچی هم به قید و قیدش دست نمیزنیم، از دل همون معنی دیگه در میاد، از دل اون معنی دیگه در میاد، شبیه بحث کنایات که سلسله وار معانی به هم وصل بودن. میگیم صیغه افعل که میگی شما طلب میکنیم، بعد لازمه طلب این هستش که طرف چی میشه؟ مسخره میشه. طلب میکنیم، لازمه طلب این هستش که او مثلا به عجز در میاد، عجزش آشکار میشه. یعنی مثلا یک کسی ادعای پهلوانی داره که یک سنگ میتونه بلند کنه، ما خیلی جدی بهش میگیم بیا این سنگ واسه ما بلند کن، درسته؟ بعد با این طلب کردن ما چی میشه؟ شخص به عجز در میاد، چون طلب کردیم، بعد یا میاد زور میزنه نمیتونه بلند کنه، یا مثلا نمیاد، علایالن معلوم میشه که مرد میدان نیست. پس من واقعا طلب کردم، طلب من انجام شد، در ادامهش وقتی طلبی میشود و انجام نمیشود لازمش میشه چی؟ میشه اثبات عجز مخاطب. خب اینم یه دیدگاه که اینا مستتبعات و تراکیب. عمده کلام سر اینه که خب این روابط چجوری توضیح بدیم، این توضیح دادنش اونقدر پیچیده است که بالاخره این حلقه رو چجوری به هم دیگه وصلش بکنیم، و اینا بحثای واقعا دشواریه، یعنی آدم باید بشینه ساعت‌هایی تو خودش مرور کنه چون ما از بچگی رو ناخودآگاه یاد گرفتیم، ولی ناخودآگاه رو خودآگاه کردن خیلی کار دشواری داره. سیدم میفرماد روش قرن نهم زندگی می‌کرده، میگه مثلا تا زمان ما هیچ کسی راجع به این موضوع اصلا هیچ حرفی چیه کلا نزده. حالا ثمرش چی است؟ ثمرات بلاغی که داره توی بحث‌های اجتماعی روح، مواضع هنر و رسانه و اینا هم که ثمر داره، ولی حالا مستقیما در فقه ما ثمره داره یا نداره خیلی نمیدونم، چون اون که تو فقه ما مهمه بیشتر استظهار هم ناخودآگاهش بسه دیگه، اینا خیلی استظهارهای پیچیده‌ای نیستش که سر معنا شک داشته باشیم. همه میدونیم معنا چیه، ولی معنا چجوری به دست میاد درسته، ولی سر معنا خیلی شکی وجود نداره به هر حال. اما بیان مسئله اون مقداری که اون موقع بنده فکر کرده بودم و به نتیجه رسیدم و عرض میکنم باز
بخوام. توی مثلا روایت مقاصد
فقهی
هیچ حال بلاغی توی امام یا
سائل
از امام
اینا مطرح نمیده. نه، ببین حالات بلاغی دو جورن، گاهی مواقع هستن که شک ما رو در معنا برطرف میکنن، یا اونا ببین روایت معنیش چیه، یکی بلاغت خونه میگه آقا این معنیش اینه دیگه، تو اشتباه داری میفهمی. گاهی مواقع هستش که نه، معنا مشخصه، یا تولی میده که این معنی که حالا مشخصه چیه داره میفهمید. یعنی مثلا یک کسی که مسخره میکنه، همه ما که درس ادبیات اصول خوندیم که هیچی، یه کاذب بازاری میفهمه مسخره کردن، اما چه فرآیندی در مسخره شدن اتفاق افتاده، این فرآینده خیلی فرآیند پیچیده دیگه درسته. یعنی مثلا کلا خود بحث مسخره چیز بحثای خیلی چیزه، خیلی بحثای خیلی پیچیده است. یه بار تو بحث بلاغت عرض کردم، الان راستش بلد نیستم، ولی اون موقع که می‌خواستم عرض کنم یادم، مثلا تقریبا بکنم یک ساعت و نیم دور اتاق چرخیدم تا بالاخره یه چند نمونه مسخره کردم، فهمیدم که داریم چی کار میکنیم، مسخره میکنیم،
مسخره هم کردیم
تو یک ساعت دور اعتبار دیگه، هی مسخره میکردم خودم مسخره کردم سر آیه شریفه که حضرت نوح گفتن که خلاصه حضرت نوح استهزا میکردن، این فرایند استهزا چجوری انجام میشه، این خود استهزا اصلا تعریفی که پیچیده است، مثلا اینکه مسخره میکنه تو چیکارش میکنه، بلکه چجوری آدم مسخره میکنه کسو. حالا ماشاءالله بعد فتاتن خیلی واردن، مثلا یه جمله میگن نابود میشه طرف مقابل، ولی چه اتفاقی در ذهن گوینده میفته، چه اتفاقی در ذهن شنونده میفته، خیلی راسته شده پیچیده ایه،
ولی مخاطبین چی؟
مخاطبیه که در نگاه از این سلسله انتقال مفاهیم چی میشه؟ چی به چی بحث میشه که آخرش این منده خدا
مقصد شما دور اتاق بچرخید
خب یه
بابا حساب میشه الان این جمله
دیگه، بس دیگه نیت هم داره دیگه، بس خیلی قرائن چیز کمک بکنه الفاظ نکنه، ولی اینا بحثای مفیدیه، خیلی تو فقه تاثیرگذار شده چیه نیست، شما چون تو فقه هم سیاق دلار استهزاء دیگه، اما این استهزاء چگونه تحقق میپذیره حقیقتش واقعا بحث چیز دشواری. حالا اینم محصول اون فکرایی که اون سالا بوده، الان که من خیلی از ادبیات حقیقتش چیزی یادم نیست، ولی دوستا مبنای خوب داره، این مبنای شده به درد بتون میخوره جاهای دیگه. ببینید مبنای اصلیش اینه که قدما بالا عرض کردیم تو مسئله وقت توجه اصلیشون به رابطه لفظ بود و معنا.
فرایند
خیلی اجمالی، بله فرایند
توی بقیه مثلا
بله از این فرایندی که عام توی استفهام شما میتونید استفادهش کنید، جایی هم میتونید کلیدی داره، کلید شما عرض بکنه این خیلی جواب درتون میخوره، اینا مستاقاش شما دنبال کنید. من خودم هم گفتم آقا یه لفظ داریم، یه معنا، کلمه یا در معنا استفاده میشه در غیر معنا میشه حقیقت و مجاز دیگه، به قیود و امثال اینا کاری نداشتن. ما امروز میگیم آقا این تقسیم خوب نیست، تقسیم باید چی بگیم؟ بعد این استعمال یا متعارف یا غیر متعارف. استعمال متعارف یعنی استعمالی که توش دستکاری نمی‌کنی، استعمال غیر متعارف یعنی استعمالی که من گوینده دارم یه جایی رو دستکاری می‌کنم، اما کجا دارم دستکاری می‌کنم؟ آیا الزاماً معنای موضوع رو توش تصرف می‌کنم؟ اینجوری نیست، دامنه تصرفات خیلی گسترده است، اینه که تو کلمات قدما بهش پرداخته نشده. دامنه تصرفات چجوری گسترده است؟ ببینید من الان وقتی میخوام متعارف حرف بزنم، خودم و خودم فرض میکنم، شما رو هم شما فرض میکنم، محیط رو هم همینی که هست فرض میکنم، الفاظ رو هم تو همون معانی خودشون به کار میبرم، میشه استعمال معمولی.
متعارف رو کی تعیین میکنه که متعارف یا نه؟
هم زندگی ما در شرایط عادی ما خیال بافی نمی کنیم، لذا متعارف آنچه که عرف هستش همینه. استعمال غیر متعارف یعنی من وقتی میخوام صحبت بکنم و میام تو این نظام مجموعه چیزهای مرتبط با سخن دستکاری میکنم، حالا انواعی داره، گاهی موقع در نهایی متکلم دستکاری میکنم، مثلا میخوام با شما صحبت بکنم، فرض میکنم که مثلا فرض من دشمن شما، درسته؟ بعد یه جمله میگم از زبان دشمن. گاهی وقت فرض میکنم من دوست صمیمی شما، یه جمله میگم از زبان چی مثلا دوست صمیمی، درسته؟ یه وقت فرض کنم داداش شما، یه جمله از زبان چی داداش شما. مثلا آدمایی که بلدن مثلا نقش بازی کنن، مثلا هنری صحبت میکنن، قشنگ صحبت میکنن، مثلا یه وقتم به شما میگم مثلا بیا بریم داداش مثلا اینطوری. خب شما اینو دو جوری تحلیل بکنید. یه تحلیل هستش که این خودشو داداش نمیتونه، کلمه داداش رو از اون معنای داداش برداشته گذاشته رو دوست صمیمی، میشه تصرف در معنا. گاهی این نیست، گاهی خودشو داداش فرض میکنه، بعد خودشو داداش فرض میکنه، راست راستش میگه داداش. تو ناحیه لفظ و معناش تصرفی انجام نمیده. تصرف در ناحیه چی هست؟ در ناحیه لحاظی که از خودش داره. ما اینو توی متول خیلی جا داشتیم، ولی تفتادونی و سید و اینا دستبندیش نکردن. مثلا میگه با کی صحبت میکنه؟ منکر نیست، نادر مدل غیر منکرش میکنه، غیر منکر نادر مدلش میکنه، منکر میکنه. یا مثلا ببینید، من مثلا این فرد مثلا ستاره تو آسمون، ستاره تو آسمون ذوال عقول نیست، من فردش میکنم از ذوال عقول. بعد که فرض من از ذوال عقول میشم، نیم ساعتش حرف میزنم توشه، میگم ای ستاره اینطوری، ای ستاره اونطوری. خب اول یه دستکاری کردم، اون رو ذوال عقول فرض کردم، بعد حرف زدم. حالا که دارم حرف میزنم، ای ستاره معنی مدونه خودشه یا نه؟ ای ستاره که معنی خودشه. مشکل اینجاست که اول اون رو موجود زنده فرضش کردم. ادبای ما به اشتباه هم گفتن آقا ای که کلمه ندا هست، گاهی مواقع مجازن در غیر ندا به کار میره. ما که غیر ندا نیست، که واقعا نداست، هیچ تصرفی هم درش صورت نگرفته. چی؟ اصلا لطفش به اینه که تصرف در چیست؟ در این اونو جاندار فرض کردیم. چی؟ آه سکاکی تو خود مجاز هم میخواست همین کار کنه. سکاکی میخواست که حتی وقتی شما به زید هم میگی شیر، بازم تو امر لفظی تصرف نکردی. ولی اینا اول کجا؟ تو خصوص معنا. ولی فقط تو خصوص معنا نیستش، این تو انواع تصرفاتی که در نهایه متکلم مخاطب و امثال اینا صورت میگیره قابل تقریره. حالا اگه اینو اینجوری ببینیم، یعنی این کلید دستمون باشه، تحلیل عبارات مختلف غیر متعارف خیلی آسون میشه. یعنی قدمای ما چون به این شکلی نگاه نمی‌کردن، امر دال بر تهدید و تعجیز و استهزاء و تسخیر و تمنی و همه رو بگن آقا مجاز، درسته؟ همه رو توی یک ردیف نگاه می‌کردن. ولی اینجوری نیست، هر کدومش کلون به حسابه. یکی دو تاش بررسی بکنیم دیگه، بقیه‌اش به عهده شما. چون این بحث از اصول خارجه دیگه، ما الان اینجا به ما نحن اصولیون نشستیم، نه ما نحن خلاصه متولیون بلاغیون، این دیگه به عهده شما که سر جای دیگه میشین دنبالش کنین. ولی مثلا ببینید، میگه آقا صیغه افعال باید در تمنی به کار میره، خیلی معروفه. مثال معروفش چی بود؟ امرؤ القس خطاب شب میگفتش که الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباحه منکه به امثلی، میگفت ای شب طولانی، آیا ای شب طولانی الا انجلی گشوده شد، درسته؟ یعنی صبح بشه. خب ما میگفتیم این امر که نمیتونه بکنه که، درسته؟ چون شب که آخه اطاعت نمیکنه که، ابراز طلب برای شب که اصلا معنی نمیده. پس این انجلی که صیغه مثلا اف الستش و طلبه، در واقع مربوط تمنی است، یعنی لیتکی، درسته؟ مثلا تنجلی، نه ای کاش که تو مثلا منجلی شوی. خب آیا واقعا اینجا امرؤ القس افعل رو به جای لیت به کار برده؟ دقت میکنیم اینجوری نیست. اون وقتی با صبح داره با شب داره صحبت میکنه، شب رو واقعا جوندار فرض کرده، دارای اراده فرض کرده، تو ناحیه مخاطب تصرف کرده، تو ناحیه لفظ تصرفی نکرده. بعد از تصرفات در ناحیه مخاطب، حالا خیلی جدی بهش میگه انجلی، درسته؟ تو که موجود زنده هستی میتونی بری دیگه، پاشو برو ای شب، درسته؟ جای خود جای مثلا صبحو تنگ نکن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ما اینجا باید بشینیم بحث کنیم از مجازیت صیغه افعال. نه از این ربطی به مجازیت صیغه افعال کلا تمنی نیست، اصلا تمنی نیست. خدا خیر کنه، بله مراد جدی تمنیه، ولی من اون مراد جدی تمنی رو چجوری ابراز کردم؟ اول اومدم اونو تصور کردم به شکل موجود زنده، باش گفتگو کردم. اینجاست که مثلا فرمایش مرحوم آخوند و دیگران که میگن اینجا انشاء طلب است به دعای تمنی، فرمایش دقیقی چیه؟ نیست. اینجا تو صیغه افعال هیچ تصرفی صورت نگرفته، نه تو معناش نه در قیدش. معناش واقعا طلبه، قیدش هم واقعا به دعای طلبه. مثال خوبش میدونین، مثال خوبش همین آقا زمان ما فیلم بازی کردن قدیم، مثلا نمیدونم نمایشنامه شبیه خانه این حرفا، شما توی فیلم وقتی میرین مثلا یه نقش رو به عهده میگیرید، بعد شروع میکنی حالا من حرف دادن. اول فرض کنیم مثلا من پلیس هم، باید حرف پلیس هم میزنم، درسته؟ اگه خب من خودم باشم این حرف رو نهاش مجازه، ولی وقتی خودم پلیس فرض کردم بعد هم حرف حقیقت دیگه، اعتبار و تصرف در ناحیه نقش خودمه، اینجا هم حاکم. پس اینا که تصرف در ناحیه چی هست؟ در ناحیه متکلم. بعد از موارد هستش که تصرف در ناحیه مخاطب، این مثال کردم عرض کردم جمله مخاطب رو تنزیل کردم. بعضی از جاها تصرف در ناحیه متکلم میتونه باشه، یعنی متکلم خودش رو اول طالب فرض میکنه، بعد از اینکه خودش رو طالب فرض کرد انشای طلب میکنه، درسته؟ ولی اون انشای طلبه دیگه حقیقته. مثلا در امر تعجیزی احتمال اینکه از اینجا امر تعجیزی شروع شده باشه خیلی زیاده. مثلا ما میخوایم یه نفعی رو عجزشو نشون بدیم، من واقعا هیچ طلبی ندارم که بیاد این سنگو برداره، دوست دارم که حالا نعوذ بالله آبروش بده، یا مثلا ادعا میکنه سنگو میتونه برداره، معلوم بشه که نمیتونه سنگو برداره. بعد خودم و ناظر منزله طالب قرار میدم، درسته؟ تو عالم اعتبار. بعد میگم که اصلا موقع جمله خبریه بگم، یا میگم که ما خیلی دوست داریم شما سنگو بلند کنید، لطفا سنگو بلند کنید. واقعا قصدم چی هست؟ قصدم اینه که این بیاد چیکار کنه؟ سنگو بلند بکنه. حالا اهل احتیاط فقهی باشه، جمله خیلی دوست دارم سنگو بلند کنیم میشه کذب، اینو نمیگه، میگه خب لطفا این سنگو بلند کنیم برای ما، درسته؟ این هم مصداق کذب فقهی هم که ظاهرا نیستش دیگه، والله العالم. قصدش از قصدش تعجیزه، درسته؟ تصرف در نوعی متکلمه که خودش را کطالب فرض میکنه، بعد از اینکه کطالب فرض کرد چی قفعه الان حقیقتا میگه، بلکه حقیقتا طلب کرد، اون وقت مستتبعات و تراکیب شروع میشه که سید میفهمد. یعنی در رتبه بعدی طلب میکنیم، طلب انجام نمیشود، طلب انجام نشده داله بر تعجیزه، درسته؟ طرف مقابل میخواد از زیرش فرار بکنه، میگه که نه من میتونم، اما مثلا واسه تو نمیکنم. مثلا فرض کنید یه بهانه میاره که این حلقه ربط بین طلب و فعل رو چیکار کنه؟ خراب بکنه، بگه عدم فعل ناشی از عجز مثلا نبود.
من
واخون بعد میگم این انشاء طلب است به دایره تعجیز. خب من واخون توضیح ندادم دیگه،
توضیح
بدن همینجوری باید این شکلی قالب توضیح بدم. بعد میگم آقا انشاء طلب است چون خودت رو که طالب فرض کرده ای، انشاء طلب هم کردی، درسته؟
دایره
تعجیز، دایره که می‌خواستی از این طلب منجر بشه بگی و ترک بکنه، ترک داله بر عجز بشه. ولی خب ما هر با مرماخون اینه که من بعد از این خودم تنزیل کردم دیگه تو مقام لفظ دارم انشای طلب میکنم، یعنی ابراز طلب میکنم، درسته؟ علاوه بر حقیقت، یعنی من واقعا جست دارم طالب میگیرم. البته این حالت اولیه شو ما وقتی خیلی رسمی برخورد کنیم، بعد معذرت میگم شیطنت دیگه، حرف خدایی که نیست. ولی وقتی میخوان یه کسی خرابش بکنید با یه قیافه خیلی مکارانه اینجوری صحبت میکنم، یعنی مثلا طرف یه ادعایی داره، مثلا یه جلسه رسمی میگیریم میگیم ما شما خواهش میکنیم لطفا اینو واسه ما بلند بکنید، چه ندیم شما میتونید مثلا فرض کنید داریم چیکار میکنیم، خودمون که طالب فرض این حرفا رو میزنیم. این نوع استعمالات وقتی تکرار میشه در اثر تکرارش گاهی چی میشه؟ معنای جدید متولد میشه. معنای جدیدش میشه اینه که ما از بچگی در تو ذهنمون هست که مثلا صیغه افعل کم کم معنی تعجیز پیدا میکنه، معنی طلب. مثلا توی مثلا فرض کنید والا برم بچه‌ها یکی ادعا میکنه من این کارو میکنم، میگم یالا بلند کن، یالا بلند کن. مثلا فرض کنید این یالا بلند کن که میگیم مثلا ممکنه طلبی هم در کار نباشه، صرفا مستقیما مخاطب بهش بخوره تو ذهنش که یعنی تو عرضه نداری، درست؟ مثلا ممکنه این وسائل چی بشه؟ حذف بشه در اثر تکرر استعمال این لفظ تو اون حالت، دیگه وسائل از ذهن چی بشه؟ پاک بشه. ولی مسلما تولد اولیه‌اش وسائلی داشته، کم کم به تدریج چی شده؟ کم کم به تدریج
شکل گرفته میشه،
کم کم شکل گرفته. این مسئله تو تهدید خودش رو بهتر نشون میده. من فکر کنم تو مسئله تهدید ما قضیه بیشتر خلاصه طرف هستیم، که وقتی که میخوایم تهدید بکنیم، تهدیدات در اصلش یک سلسله چیزی داشته، یک سلسله مواردی داشته، بعد کم کم در طول زمان گم شده. حالا الان رفتیم حاشیه، بذار تو حاشیه نریم، سیر خودم تایی بکنم به تهدیدم برسیم. پس گاهی تصرف در نهایه چی هست؟ متکلم. یکی دیگه از مواردی که ممکنه تصرف در نهایه متکلم باشه عوامر امتحانیه. تو عوامر امتحانی ما خودمون رو ناظر منظره شخص طالب قرار میدیم، بعد چیکار میکنیم؟ بعد از مخاطب امتحان میکنیم دیگه، یعنی سفارش میکنیم که مثلا این کارو بکن، ابراز طلب میکنه، میخوام ببینیم این واقعا اقدام میکنه یا اقدام چیه نمیکنه. گرچه طلبی چیه نداریم، ولی به تعبیر خودمون یعنی فیلم بازی میکنیم. شما هر جا فیلم بازی میکنی یعنی چی؟ تو عرف این داره تنزیل میکنه خود گوینده را نازل منزله شخص دیگه، میگم بابا این فیلم بازی میکنه، این واقعا نمیخواد، درسته؟ ولی حالا چرا فیلم بازی میکنه آقای مثلا معلم یا آقای مثلا مدیر؟ اون باید رو امتحان بکنه، درسته؟ خودش نازل منزله شخص طالب قرار میده، ازش یه جور طلب میکنه، ببینه که این منبعث میشود یا منبعث چه نمیشود. خلاصه تو کلمات مجازی نیست، لذا ببینید تو همین عوامل امتحانی طرف مقابل نمیتونه بگه ای شما که نمیخوای که بابا مجاز داری میگی ما چرا انجام بدیم. نه، شما تو عوامل امتحانی واقعا با لحن خواستن انجام میدی، اگه مجاز بود قرینه میآوردی، واقعا شما قرینه که نمیاری چه قرینه میاری که من خیلی جدی واقعا میخوام ازت که ببینید مثلا انجام میدن میخوام این غلام به حرف تو نه میگیم پاشو لباس بپوش بدو برو مثلا خرید بکن بیا، واقعا با لحن جدی میگیم اگه مجاز بود بعد قرینه میآوردیم دیگه، در مجاز آدم میخواد معنی حقیقی رو صرف کنه ذهن ازش، اینجا دقیقا برعکس میخوام معنی حقیقی چی بشه تثبیت بشه. اینا مثلا یه قسم. یه نوع دیگه هستش که مواردی است که تنزیل تو ناحیه فعل انجام میشه، یعنی من خودم واقعی فرض میکنم، مخاطبم واقعی فرض میکنم، کارمون رو غیر واقعی فرض میکنم، تو ناحیه کار میام میرم تصرف میکنم. اون کجا است؟ این مصادیقش راستش کمه تو عرف ما، ولی قابل تصوره که من این افعل گفتن خودمو که دارم تحریک به قول خودمون تکوینی ادراکی میکنم، ناظر منزله تحریک تکوینی قرار میدم، درسته؟ و لذا ببخشید برعکس گفتم،
این سومی تنزیل در نهایه فعل بود،
تنزیل در نهایه فعل بود، نه دارم فعل بود کدوم برای کدوم به جای کدوم بیدی تنزیل میکنیم. بله برعکس، فعل خارجی حقیقی رو نازل منزله یه فعلی میکنم که اختیارش کنم در دست منه. این خیلی شبیه فرمایش از علامه است که از علامه میگفتن اون فعل مخاطب دست شما نیست، شما رو نازل منزله چی میکنه؟ انگار نازل منزله یک امری که در دست منه و در تحت اختیار منه. بعد چیکار میکنیم با صیغه افعل که صیغه افعل برای این کار خودم هستش، فعل او رو ابرازش میکنیم، یعنی میخوام ایجادش بکنم.
خود اون رو
نازل خب دیگه، بعد تصرف در اون نازل منزله تصرف در اراده خودمون میکردیم،
نه فعل اون طرف رو. شما رو میخوام
بگی
فعل شما
نازل منزله، آره میگم شبیه هم میخوام گفتم شبیه اون، یعنی شما اراده بریم کنید کار او کار من است. مثلا این مال جایی هستش که ما صیغه افعل میگیم، بعد با صیغه افعل انگار میخوام یه کاری در عالم واقع انجام بدیم، یعنی یه طوریه حس و حال ما هست که انگار صیغه افعال میخواد کاملا در متن واقع اثر بذاره. حالا مثال قرآنیش الان بحث بکنیم، دقیق ترشو فردا میخواد سرش باز میکنم، وقت همون شد. مثالش که تو کتاب نحو میدادن میگفتن خداوند متعال وقتی میخواست مسخ بفرماید یه عده‌ای رو به اینا خطاب کرد کونو قردتن خاسئین، این صیغه افعال که میفرمود اینا در خارج چی میشدن؟ مسخر امر خدا میشدن و میمون میشدن. میگفتن خب اینجا طلبی که نبودش که طلب بکنن که اینا خاصه بشن، درسته؟ چون طلب باشه ما طلب میکنیم و اونا اطاعت میکنن، با همین کن فیکونی که میگیم چی میشه؟ کار انجام میشه. این کنی که موقع انجام شدن کار میگیم تکوینه، این کنه میخواد چه کار بکنه؟ درسته؟ حالا فرصت اون تمجوریش فکر بکنه که در مواردی که شما با لفظ افعل یه کار تکوینی میخواید انجام بدید، صیغه افعل برای چی انجام میدید؟ روزی تلفظ بهش میکنه. اون باشه شلو فردا. الله مثلا.
اینکه قبلیش تصرف در چی بود؟
تصرف در متکلم بودی. مخاطب بعد متکلم.
خاطب متکلم. فعلا این بینش چیزی نبود؟
نه فصلش بحث تهدید چه کنم باشه مفصل بعدا تو.
اشکال مالیان به حد شیخ میبود که شما تهدید حقیقیتون راهی واقعا عمل نمی کنه. بنابراین
دور برداریش هم فایده نداره.
نسبت بعد اوقات میتونی چون بعد موقع هم که عمل میکنه.
خب در واقع بعد موقع عمل کنه در واقع پس تحریک عمل نمیکنه دیگه، یه چیز دیگه داره مثلا.
خاصه ما امر تکوینی نما درسته که الان ما یه ذاتی رو مثلا میگیم فلان باش یا فعلش مثلا.
مثلا اون ممکنه کن باشه، ممکنه بلا ماده کنه چیز دیگه باشه.
این فعل میتونه ذات باشه
اصلا. آره تو کن مثلا این کن غلطه مثلا. این کن اونجا مثلا بگیم اذهب، با همین اذهب این میره، درست شد؟
نه خیلی نخیلی نخیلی ما الان چرا تحریک اون موقعی که اون طرف میره یه چیزی نیواز باشه؟
نه خواهی وقتی تحریک های اثر باشه نه خواهی وقتی تحریک های اثر باشه نه خواهی وقتی تحریک های اثر باشه نه خواهی وقتی تحریک های اثر باشه.